یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس. شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس. خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس. کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. یه سلام پر از حس خوب زندگی تقدیم به همه شما هموطنان خوبم در جای جای ایران بزرگ. امروز هم با یک بغل امید و آرزو همراه شماییم با برنامه با من ورق بزن. برنامه ای از گروه جوان و اندیشه ی رادیو جوان که به اهالی کتاب و کتابخانی تقدیم میشه. و اما بخش های برنامه امروز. برگ اول، معرفی کتاب. برگ دوم، کارشناسی. برگ سوم، دانستنی های کتاب.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم الف لام خمینی نام داره. این کتاب به قلم هدایت الله بهبودیه و برای اولین بار در سال 1396 در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به چاپ رسیده. امام خمینی رحمت الله علیه از شخصیت‌هایی که نقل قول‌های ارزشمندی درباره شخصیتشون وجود داره و از غرب تا شرق بر بزرگی این شخصیت عظیم و شأن سهه گذاشتن. در کتاب الف لام خمینی نوشته ی هدایت الله بهبودی هم خواننده با رموزی از شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه آشنا میشه که خود رمزی بر وجه دیگری از شخصیت این رهبر انقلابیه. در واقع این کتاب رمزگشایی از شخصیتیه که دوست و دشمن به عظمت او معترفن. نثر این کتاب روانه و تردیدی در این نیست که اگه مطالعه کتاب رو شروع کنید نمیتونید اون کتاب رو زمین بذارید. اگه از علاقه‌مندان به مطالعه تاریخ معاصر با رویکرد مطالعه رهبران انقلاب باشید، بیشک کتاب الف لام خمینی میتونه سهم بزرگی در مطالعات شما داشته باشه. چون روند زندگی امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان رهبر مبارزات مردم در برابر رژیم پهلوی بیشک در بازنمایی ذهنی مخاطب از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بی تأثیر نیست. حتی خواننده در این کتاب میتونه به اوضاع اجتماعی روزگار حیات امام در سالهای کودکی و جوانی پی ببره و تصویری از اوضاع جامعه در اون روزگار رو به دست بیاره. هدایت الله بهبودی در یادداشت ابتدایی خود درباره کتاب الف لام خمینی می نویسه: کتاب الف لام خمینی با معرفی خاندان امام خمینی آغاز می شود و سیر زندگی روح الله را از تولد، نشو و نما، تحصیل در زادگاه، ادامه درس آموزی در عراق و مهاجرت به حوزه علمیه قم پی می گیرد. زندگی علمی حضرت روح الله خمینی در قم، که بیش از 40 سال از عمر او را در بر گرفت. امام خمینی در این 14 دهه درس گرفت، درس داد، نوشت و ماترک چشمگیری از منشورات و شاگردان به جا گذاشت. دوم، زندگی سیاسی حضرت امام است که از اواسط سال 1341 خورشیدی آغاز می شود و با فراز و نشیب های فراوان 16 سال بعد به پیروزی نهضت اسلامی در سال 1357 می رسد. گشت و گذار تاریخی در هر دو مقطع با دشواری روبرو بوده است. دوره اول به جهت نبودن اسناد و دوره دوم به علت فراوانی اسناد. زیرا تاریخ نگار برای یافتن روایت درست و رسیدن به حقیقت واقع میبایست از مسیر پرپیچ و خم راستی آزمایی مدارک و یادهای به جا مانده عبور کند و در دام خبرها و خاطرات تبلیغی نیفتد.
برگ دوم.
اگه گاهی دلتون هوای نوشتن میکنه و نمیدونید چطور باید نوشتن رو شروع کنید، اگه نوشتن رو شروع کردید و در پیچ و خم نویسندگی دست از نوشتن کشیدید و نمیدونید چطور باید به پایان نوشته هاتون برسید، پیشنهاد میکنم در بخش کارشناسی حتما شنونده صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزاد باشید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز میخوام درباره رعایت نکات جزئی و ریز اما بسیار با اهمیت در داستان نوشتن بگم و اینکه اگه چنین نکات رو در داستان نوشتن مراعات نکنید تا چه اندازه به داستانتون لطمه میخوره و حتی امکان نابودی اون وجود داره. در موقع نوشتن داستانایی که مربوط دهه‌ها یا سده‌های گذشته است، حتما باید به زبان مردم اون دوره صحبت کنید. مثلا اگه قراره داستانی بنویسید درباره مردم ایران قدیم یا روم که 100 سال پس از میلاد مسیح زندگی می‌کردن، باید بدونیم که مردم اون دوره هیچ وقت نمی‌گفتن 100 سال پس از میلاد مسیح، چون تاریخ میلادی 700 سال پس از مسیح در واقع ابداع شده. مردم در اون زمان مثلا میگفتن 853 سال به وجود اومدن شهر روم، یا به احتمال زیاد میگفتن 3 سال سلطنت امپراتوری تراژان. میخوام بگم اشخاص داستان هیچ وقت به چیزی که براشون اهمیت نداره مثل تاریخ تولد اشاره نمی کنن. به هر حال با رعایت این نکات در داستان شما تصویر قانع کننده، دقیق و زنده از زمان و مکان مثلا روم یا ایران قدیم اون زمان به دست میدید. یه نکته دیگه این که در داستان نویسی هیچ نکته ریزی نباید بی‌اهمیت تلقی بشه، چون اگه مهم نباشه طبیعتاً زائده، که البته این موضوع دیگریه، و باز اگه نکته‌ای که شما در داستان میارید مهم باشه، وظیفه شماست که اطلاعاتتون رو در اون مورد دقیق و در واقع صحیح ارائه بدید. یکی از دلایلی که آثار برخی از نویسندگان جوان یا نسبتاً جوان هرگز چاپ نمیشه اینه که میگن هیچ کس به این نکته جزئی توجه نمیکنه، یا میگن مثلا این نکته ارزش نداره که آدم خودشو در واقع به زحمت بیندازه. نکته با اهمیت دیگه درباره داستان نوشتن این که حقایق و وقایع داستان رو با ظرافت تمام در داستان به هم بیامیزیم. در ضمن از لفاظی و میشه گفت فضل فروشی بپرهیزید. داستان باید برای شما از هر چیز دیگه‌ای و اون داستان نوشتن مهمتر باشه. بعضی از نویسندگان نمیتونن در داستان خودشون سخنرانی نکنن که خیلی خیلی بده و واقعا خوب نیست. این رو بدونید که نویسنده رمان تاریخی ممکنه مسررانه سعی کنه کلی از معلوماتی رو که از کتابای تاریخی که خونده درباره قرن اول، دوم، سوم به رخ دیگران بکشه. چه این معلومات ربطی به داستان داشته باشه چه نداشته باشه، اون این حرفا رو میزنه. اما رمان پایان نامه فوق لیسانس و در واقع کتاب تاریخی نیست، به همین دلیل لزومی نداره اون رو پر از اطلاعات به اصطلاح فاضل معابانه کنید. نکته مهم دیگر در واقع آغاز و ابتدای داستان نوشتن این که لازم نیست راجع به هر چیز و همه چیز در واقع شما آگاهی داشته باشید، بدونید نویسنده عمل بخواد ارائه بده، کافیه اینطور وانمود کنید که نوع طرح و اشخاص داستانتون رو مطابق با معلوماتتون انتخاب کنید و از رفتن طرف چیزهایی که نمیدونید پرهیز کنید. و نکته آخر این که عمق حقیقت و باورپذیری داستان اهمیت ویژه‌ای داره. مسلماً حقایق وجود دارن که خیلی عمیق‌تر از واقعیت‌های صرف هستن. رفتار و گفتار شخصیت‌ها باید واقعی باشن. به نظرم به همین دلیلی که شاید باید ضمن تحقیق به صحبت‌های مردم هم دقیقاً گوش کرد. نحوه لحن صحبت کردن اونها رو به خاطر بسپاریم تو اتوبوس، تاکسی و خیلی جای دیگه. ممکنه شما نتونید مستقیما تو اطرافتون زندگی و رفتار مثلا یک فرمانده سفینه فضایی رو اگه میخواید داستان تخیلی بنویسید تحقیق کنید، اما حتما تحقیق درباره زندگی یک خلبان مثلا هواپیما یا یک ناخدای یدک‌کشی که مثلا از بندر شارک به قشم میره، جزیره قشم میره رو میتونید در مورد اون تحقیق کنید تو سفری که دارید. پس از این مراحلی که متوجه تفاوت شخصیت‌های واقعی و خیالیتون میشید. و نکته آخر این که نویسنده قرار نیست که یک روی مبل بشینه و داستان بنویسه. با این شخصیت‌هایی که گفتم، مثالایی که در مورد کشتی زدم، مثلا کیش، چارک یا جاهای دیگه، تو اتوبوس، تاکسی و جای دیگه، اینطور است که با شخصیتاش ارتباط برقرار میکنه و ملموستر اون دیالوگ ها و داستانی که نویسه میتونه ملموستر باشه و با اونها ارتباط داشته باشه. این نکته هم به عنوان فصل خطاب بگم که گفته میشه وقتی ویلیام فاکنر، نویسنده امریکایی که کارهای بسیاری از اون در ایران ترجمه شده به زبان فارسی و نجف دریابندری سهم بسیاری در توی ترجمه های اون، وقتی برنده نوبل میشه توی قهوه خانه بوده و در واقع با کارگران و یک عده دیگری داشته گفتگو میکرده که برگزیده شدنش برای جایزه نوبل رو از رادیو پخش میکنن. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
خسرو شیرین عنوان اثری منظوم عاشقانه از شاعر ایرانی نظامی گنجویه. این منظومه داستان عشق خسرو پرویز، پادشاه بزرگ شاهنشاهی ساسانی و شاهزاده ارمنی شیرینه که بعدها ملکه ارمنستان میشه. این داستان غیر از نظامی، فردوسی در شاهنامه و شاعران دیگه در آثارشون آوردند و نسخه های مختلفی از این اثر با عنوان های شیرین و فرهاد هم موجوده. داستان خسرو شیرین از نامدارترین منظومه های عاشقانه ادبیات فارسیه که تأثیر زیادی بر روی سروده های شاعران بعد از نظامی گذاشته. نظامی داستان خسرو شیرین رو به سفارش شاه سلجوقی سلطان ارسلان سروده. سلطان از نظامی خواسته بود که داستانی عاشقانه بسرایه، اما موضوع اونو مشخص نکرده بود. نظامی هم داستان خسرو شیرین رو انتخاب کرد که در همون ناحیه محل زندگی او رخ داده بود و تا حدودی بر طبق رویدادهای تاریخی واقعی بود. نظامی داستان خسرو شیرین رو شیرین ترین داستان دنیا میدونه. این داستان بعد از نظامی در آثار دیگر شاعران هم بارها بازگویی شده. منظومه خسرو شیرین 6150 بیت داره و نظامی برای سرودن این منظومه بیش از 16 سال وقت صرف کرده. جالب اینجاست که ساموئل ریچاردسون، رمان نویس انگلیسی، رمانی با نام پاملا نوشته که داستانش شباهت زیادی به داستان خسرو شیرین داره. شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون بهاری.
ظهر جمعه بر یکایی که شما هموطنان عزیز و ارجمند بخیر باشه. 12:46 دقیقه است. ما همچنان از شبکه رادیویی جوان همراه شما هستیم. خدمتون یادآور میشم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران هم 13:04 دقیقه خواهد بود. مهربان رادیو جوان، دعوت میکنم در این ثانیه های ناب شنونده و همراه برنامه اذانگاهی قرار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله
يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم.
سلام خدا سلام. قرار.
خورشید بر مناره آسمان بالا آمده، آمده تا تکبیرها و تحلیلها را ترنم بخشد. زرفها روی سبزشان را سمت آسمان گرفتند. هر نسیمی که قنوت شاخه هایشان را می نوازد، ذکر الله اکبر را با او هم نوایی می کند. حمد و ثنای حق از در و دیوار مسجد برخاسته و تن پاک محراب سبکی حی علی الصلاه را بر شانه دارد. در هوای دلانگیز شعبان لحظه ها لحظه های قرار است. ظهر به ظهر سعادت به همه ما رو میکنه. یار صدامون میزنه، نگاهمون میکنه با لطفی خاص، دعوتمون میکنه به ضیافتی ویژه. سایه ها وقتی کوتاه میشد، یعنی بختمون بلند شده، یعنی نوبت نیم روزی خواهش و نیایش فرا رسیده، یعنی آرامش از هر زمان دیگه به ما نزدیکتره. وقت وقت تجربه حس خوشایند به معراج رسیدنه. وقت وقت قراره. پس بسم الله نور.
یکی از جاهایی که خوب آدم شاد باشه اونجاییست که لطف خدا شاملش بشه، لطف خاص خدا، یا شامل یه کسی بشه آدم خوشحال بشه. قل، قرآن میگه پیغمبر بگو به فضل الله و به رحمتهی فبذالک فلیفرحوا. ما دو جور فضل داریم آقا، فضل خدا دو جوره. یه فضل، فضل یعنی لطف، یعنی عنایت. یه فضل و لطف داره خدا مال همه است. خب یا دائم الفضل علی البریه، خدا یه فضلی داره مال همه مردمه. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هر چی جنبنده تو این عالمه داره روزی میخوره، این فضل خداست. فرعون که میگه من خدام، روزی خدا میخورد. قارون که میگه همه چیز مال منه، روزی خدا میخورد. موسی بن عمران هم که پیغمبر خدا بود روزی خدا رو میخورد. یه وقتی موسی بن عمران به خدا عرض کرد میشه روزی فرعون رو قطع کنی؟ خدا فرمود موسی نه، من روزی کسی رو قطع نمیکنم، ولو کافر، ولو مشرک. این فضل خداست، یا دائم الفضل علی البری. اما یه فضلی داره خدا تو قرآن، میگه اینو به همه کس نمیدی. ذالک فضل الله یعطیه من یشا. دو جور لطف داره خدا، یه لطف عام، همه عالم دارن از انرژی استفاده میکنن، از اکسیژن استفاده میکنن، از آب استفاده میکنن، از روزی استفاده، این فضل عام. یه فضل خاص داره، این شامل هر کسی نمیشه. تو زندگی انسان فضل خاص، قرآن میگه اگر اومد یکی از جاهای شادی اینه، قل به فضل الله و به رحمتهی فبذالک فلیفرحوا. خود شما تو زندگیتون پیش اومده گاهی خداوند یه لطفای ویژه‌ای کرده، یه عنایتای خود اصلا حساب روش باز نمی‌کردی، یه جوری زندگی به حمدالله درست شده، مشکل حل شده. اینو میگن فضل ویژه و راه ویژه، که همون فضل الله، ذالک فضل الله یعطیه من یشا، فضل خاص خداست. زیاد تو تاریخ نمونه داری. زمان هارون الرشید یه بیگناهی رو دستگیر کردن، آوردن پیش هارون. هارون هم حکم قتلش رو صادر کرد، گفت اینو اعدامش کنید. تأکیدم کرد این حتما باید اعدام بشه. کجا اعدام کنیم؟ ببرید تو بیابان گردن بزنید. آقا برداشتن، جوان بود، بیگناه هم بود، حکم خلیفه است، کی جرأت داره تمرد کنه؟ برداشتن اومدن به محل اعدام، کنار اون در واقع کوهی که گردن بزنن. جوانه گفت میذارید من یه دو رکعت نماز بخوانم؟ گفتن بخون. دو رکعت نماز خون، سر به سجده گذاشت، گفت الهی اعنی به لطف کل خفی. خدایا تو دو جور لطف داری، یه لطف مخفی داری، یه لطف آشکار. اون لطف خفی الان که 4 تا 5 تا شمشیر به دست کنار من وایسادن، منم که بی شمشیر دست بستم کار نمیتونم بکنم. اینجا جای اون لطف خفی است، جای اون عنایت ویژه است. اگه اون شامل شد من نجات پیدا میکنم. الهی اعنی به لطف کل خفی، خدایا به لطف خفی و عنایت ویژه نجنی، منو نجات بده و یاری کن. من از مرگ نمیترسم ولی بیگناهم. نوشتن یک مرتبه طوفان شروع کرد آمدن، گردباد منطقه رو گرفت، همین کنار این کوه رو، گردباد شدید به طوره که چشمو نمیدید. دیدید گاهی پیش میاد اینجور گردباد، آدم جلو پاشو نمیبینه. چه خاک بود که بلند میکرد باد، اطراف بیابان آرام، اما همین یه تیک فضا باد بود که میپیچید گردباد تو چشمها. اینا تا آمدن ببینن چه، دوان فرار کرد. وقتی گردباد فرو نشست دیدن نیست، هر چه گشتن پیداش نکرد، فرار کرد تو شیارهای کوها و غارها فرار کرد. آمدن پیش هارون الرشید گزارش دادن، گفتن قصه اینه. گفت چی گفت؟ گفتن اینو گفت اعنی به لطف کل خفی، نجنی به لطف کل خفی. خدایا تو لطف خفی داری و لطف آشکار. این لطف خفی تو زندگی خیلی همون پیش میاد، خیلی نمونه ها دارد تو تاریخ. گاهی خداوند عنایت میکنه کسی با یه موعظه، با یه جریان به خودش میاد.
خطا از من است میدانم، از من که سال هاست گفتم یا که نعبد، اما به دیگران دل سپردم. خطا از من است میدانم، من که سال هاست گفتم یا که نستعین، اما به دیگران تکیه کردم. خدایا همیشه یادم منداز که هستی تو همه ی لحظه ها، که اون ناظر و حاضر اصلی و واقعی تویی. با من مهربون باش ای خدایی که منبع رحمت و لطف و کرم بی نهایتی. آمین یا رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بگذار صدایت را بشنوم، صدای تو صدای همه خوبی هاست. چه زیبا این کلمات را کنار هم می نشانی آنگاه که اراده می کنی تا با من سخن بگویی. بگذار زیبایی حرف هایت را با جان دل درک کنم. اینجا لحظه شنیدن حرف های تو، لحظه قرار های بی پایان است. این قرار من و لحظه های شنیدن حرف های توست. بگذار صدایت را بشنوم. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز هست. تو حضور همه حضورهایی. این دعوت توست که همه هستی را به وجد آورده. قرار بر این بود با دعوت تو به سوی تو بیایی و حالا نوبت اجابت دعوت توست ای خدای بزرگ. بخوان قرآن، بخوان که دل قرآن که دل گیرد. آرام گیرد. بخوان جان ز جان ز جاوان گیرد. وام گیرد. در حریم پروردگار گوش جان می سپاریم به کلام وحی آیات 81 تا 85 سوره مبارکه اسراء و آیات 1 تا 5 سوره مبارکه علق. قاری استاد راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذین لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الله